الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث به اینجا رسید که مرحوم شیخ اعظم انصاری علی الله مقامه الشریف در مقام اشکال به این دلیل دوم کاشفی ها در جواب دوم این مسئله رو فرمودن که اگر ما اجازه را هم شرط اصطلاحی ندانیم و بیاییم برای اجازه این معنا رو ذکر کنیم که اجازه عقد سابق را از عدم تأثیر به مؤثریت منقلب می کنه که در نتیجه یک انقلابی در عقد ایجاد بشه، فرمودن که ما دلیلی برای این که این اجازه به این نحو نافذ باشه و عقد دارای چنین اجازه مشمول عمومات باشه نداره. کلام مرحوم محقق اصفهانی اعلی الله مقامه الشریف رو ذکر کردیم در این رد فرمایش بر مرحوم شیخ و خدشه بر کلام شیخ. ملاحظه کردید که سید اصلا این جواب دوم رو مطابق با تحقیق میدونه و همه تحقیق و عمده تحقیق در کاشفیت و ناقلیت رو همین میاره که ما دلیلی بر این که اجازه یک چنین تأثیری داشته باشه نداره. ادله شامل چنین عقد با چنین اجازه به چنین معنایی نمیشه. از اون زمانی که این بهش میگن عاقد، از اون زمان وجوب وفا میاد و ما نمیتونیم از ادله استفاده کنیم که بر این آدم وجوب وفا از این عقد لازم بوده و مطرح بوده. خب این کلام مرحوم سید بود و در مقابلش مرحوم محقق اصفهانی که توضیح دادیم عمده فرمایش ایشون این بود که شما مرحوم شیخ یا وجوب وفا را علت برای ملکیت می دانید از باب این که حکم وضعی از حکم تکلیفی انتزاع پیدا می کنه، مبنا رو ما قبول نداریم، انتزاع حکم تکلیفی حکم وضعی از تکلیفی، و یا اگر مسئله متلازمه این هستن که اون نکته رو فرمودن، اون اشکالی که ما بر مرحوم اصفهانی داشتیم. خب حالا چی باید بگیم خود ما در اینجا؟ آیا این جواب دوم مرحوم شیخ در اینجا درسته یا نه؟ چی به ذهن آقایون میرسه؟ با این حرفایی که از سید و مرحوم اصفهانی زدیم چی به ذهنتون میرسه؟ الان اگر از شما سوال کنیم این جواب دوم شیخ درسته یا نه؟ اگر این جواب درست باشه باید شما ناقلی بشید و نقلی بشید، اگر این جواب درست نباشه باز راه برای قول به کاشفیت بازه و میتونیم طبق مشهور قول به کاشفیت رو اختیار بکنیم. چی به ذهن شما میام؟ خیلی مطلب بوده، صدای کوچیک در اومد. عبارت بگید چند بار گفتیم. ببینید خلاصه مطلب این شد. شیخ این فرماید اگر اجازه را به اجازه اصطلاحی معنا نکنیم، بیاییم اجازه را طوری معنا کنیم که نتیجه انطلاق بده. یعنی این عقدی که متصف بود به عدم تأثیر، این رو منقلب کند به مؤثریت از این عقد، اجازه بیاده همچی کار رو انجام بده و در نتیجه وجوب وفا از این عقد مطرح باشه. لذا فرمودن دلیلی که بیاد یه همچین چیزی رو به ما بگه اگر بعدن اجازه آمد وجوب وفا از این عقده نداری. دلیل میگه آقا وقتی انتصاب شد، وقتی شما شدی عاقد، همون زمان وجوب وفا میاد. تا وقتی این عاقد نشده معنا نداره وجوب وفا، تا وقتی این اجازه نداده معنا نداره حلیت در رو قول به انقلاب. باید بگیم وقتی اجازه داد حلیت تصرف از چه زمانی آمده؟ از زمان عقد آمده. چه فرمود دلیل چنین دلالتی نداره. سید هم نظر شیخ رو پذیرفت، مرحوم اصفهانی با نظر شیخ با اون بیان و توضیحی که ما عرض کردیم مخالفت کرد. حالا میخوایم ببینیم چه نتیجه ای باید بگیریم. ما این سه تا اشکالی که شیخ به دلیل دوم داره، اشکال اول شیخ رو کاملا جواب دادیم و گفتیم این اشکال وارد نیست. حالا رسیدیم به اشکال دوم، آیا این اشکال مورد قبوله یا مورد قبول نیست؟ بله؟
مورد قبول نیست.
چرا؟
علتش هم اینه که اینجا مرحوم شیخ امور شرعیه را با امور تسلیه مفهول فرمود.
خب بود یه مبناییه شما حالا
مبنایی اینجا مبنا همیش اینا بلعی هست. اینجا چرا مرحوم شیخ اینجا مثلا روی انقلاب تا که فرمودنی امور امور شرعیه هست در همه امور شرعیه ها رو شروع
میشه؟ خیلی بیه چی آقای؟ چی؟ خب رو مبنای خودشه، رو مبنایشه که الاجازه موجبتون لأن یکون العقد السابق مؤثرن من حین العقد. به این موقعی اجازه همچین خاصیتی داره، انقلاب ایجاد میشه. ولی یکی یکی شما چی برمونه؟
اگه اشکال اول جواب دادیم رد کردیم یه تون جایی بریم اشکال دوم شیخ معالای من رد کرد که اشکال اول وارد بود و آنها که سرم نام.
خیلی خوب اتوان همینه. شیخ محال یه برفر دیگه شرط اصطلاحی نباشه. نه شرط اصطلاحی شده که اشکال اول میشه اون وقت میدونم. حالا ما روی فرض که شیخ نه شرط اصطلاحی نیست، اما یه انقلابی ایجاد میکنه، یه انقلابی ایجاد میکنه. اون عقد سابقی که تا حالا متصف بود به عدم تأثیر، حالا منقلبش میکنه به مؤثریت. و فرض هم این است که بگیم این استحاله عقلی نداره. ببینید در این اشکال دوم، حالا میرسیم به اشکال سوم. در اشکال دوم فرض اینه که استحاله عقلی نیست. یعنی شما فکر رو ذهن شریفتون رو نبرید رو استحاله عقلی، چون میگه حالا که شرط اصطلاحی نشد اجازه همچین کارایی داشته باشه، موجب انقلابه. خب این استحاله عقلی نداره. حالا که فرض اینه، البته حالا که استحاله عقلی نداره، فقط اشکالی که شیخ داره این است که از حیث ادله چنین اجازه ای را و چنین عقدی را از حین عقد واجب الوفا نمی کنه. چرا؟ چون انتصاب از حین اجازه است. تا انتصاب نیاد وجوب وفا نمیاد، چون حلیت تصرف از حین اجازه است. تا اجازه نیاد حلیت تصرف نمیاد. احل الله البیع اوفو بالعقود، اینا همه از حین اجازه رو شامل میشه، دیگه از حین عقد رو شامل نمیشه. ببینید جوابی که اینجا ما میدیم چی میفرمایید؟
میگید که تایید کنه، هر رضایت حالا محقق باشه شامل بشه، ولی انتصاب هم قبول نداریم.
احسنتون. ببینید حالا یک مبنایی رو ما قبلا پایه‌گذاری کردیم، یعنی اختیار کردیم، و اون اینه که اساسا برای وجوب وقائد عقد چه دلیلی داریم که این عقد باید به عاقد یا به مجیر منصوب باشه. این در کلمات مرحوم شیخ، مرحوم سید، حتی خود مرحوم اصفهانی که اینجا هم بر شیخ اشکال کردن، این به عنوان یه اصل مفروضه. میگیم آقا اوفو بالعقود، اینا معنا میکنن اوفو به عقودکم، اصلا اضافه میکنن این رو خود شیخ و دیگران ادعای زیادی میگن اوفو بالعقود، ای اوفو به عقودکم. ما قبلا با این مخالفت کردیم، گفتم کجای آیه داره اوفو بالعقود، یعنی اوفو بالعقود المنسوب الیکم اول عقود صادره منکم، اینا درش وجود نداره. اگر یک عقدی ارتباطی با انسان داشته باشه، حالا من جهت ثمن یا من جهت المثمن، ولو خود عقد منصور ما نباشه، یعنی به این نگن عاقد، کما این که اصلا گفتیم مجید را بعد از این که اجازه میده بهش نمیگن عاقد، این آمده اجازه کرده عقد سابق را، اما نمیتونیم بگیم حالا که تو اجازه کردی الان تو شدی عاقد. کما این که در باب وکالت قبلا اینا رو گفتیم دیگه تکرار خیلی نمی کنیم، در باب وکالت اگر وکیل آمد یک عقدی رو خون، ولو اثرش مربوط به موکل میشه، اما خود موکل عاقد نیست، خود موکل عنوان عاقد نداره. در باب ولایت اگر ولی آمد یک عقدی رو خوند، مولا علیه عنوان عاقد رو نداره. در اجازه فضولی هم همینطور، عاقد همون فضوله، اونه اون عاقده، اما مالک که مجیزه میاد اجازه میکنه، با اجازه چیزی به نام انتصاب اصلا تحقق پیدا نمی کنه. موضوع برای اوفو بالعقود چیه؟ میگه اگر یه عقدی با شرایط واقع شد، طرفین باید این عقد وفا بکنن. حالا چه میخواد خود این عقد منسوب یا صادر از اینا باشه یا نباشه، طرفین یعنی اونهایی مالک عوض و محول هستن، اینها باید وفا بکنن. بنابراین اصل مبنا رو ما اصلا قبول نداریم. این که شیخ، یعنی جواب دوم شیخ، مبتنی برای است که قبل الاجازه به این مجیز عاقد نمیگن، وقتی عاقد نگفتن اوفو بالعقود نمیاد، ما این رو قبول نداریم. هذا اولا، و ثانیا همین که آیچی گرم فرمودن قبلا، ما اونجا این رو تو ذهنم بیاد اشاره کردیم، مگر ما دلیل منحصر به اوفو بالعقوده؟ میگم آقا اینجا تجارت انتراب صرف میکنه یا نه؟ یک تجارتی واقع شده، الانم رضایتش آمده و ما تجارت انتراب رو اگر یادتون باشه مشهور، انتراب رو به رضایت قلبی معنا کردن، ما تراز رو به رضایت انشائی معنا کردیم به تبع مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه. خب اینجا تجارت هست، رضایت هم آمده، نداره که این تجارت باید رضایت مقارنش باشه، ولی رضایی که از ادله خود فضولی همینه، یا فضولی علی القاعده است، چون هم عنوان تجارت رو داره هم عنوان ترازی درش وجود داره، مالک آمده اجازه داده. اما دیگه در تجارتن انتراز بحث اسناد و منسوب شدن و اینها وجود نداره، نداریم که در صورتی که این تجارت منسوب به شما باشه، یا صادر از شما باشه، این اسنادها لازم نیست. و در این معاملات جدید امروزی، این معاملاتی که در بورس و عرض می شود که اینها واقع میشه، این مبنا خیلی موثره. بعضی از معاملات برای افراد با مال افراد واقع میشه، اما عرض میکنم اسناد به اونا داده نمیشه، اصلا چه بسا خودشون هم خبر ندارن چنین معاملهی داره واقع میشه. قابلیت تصحیحه و برای اونها ما میتونیم این معامله رو قرار بدیم. پس این اشکال دلیل دومش، جواب دوم شیخ اینه. میریم سراغ اشکال سوم. اگر اجازه بدید اشکال رو بخونیم. ما اومدیم
آن بود اگر ما بیعت به پیامبر بکنیم، این بیعت الله است، یعنی بیعت خدا است. اینجا کار ما مثلا اینجا به پیامبر هست، چرا این که به خدا منصوب شده؟ لدا این حق شما که فرمود که مثلا این کار وکیل هست، موکیل نیست، این منصوب به موکیل نمیشه.
ببینید آقای مقدسی، اینا در ما در عمر اعتباری هم داریم. اونجا ممکنه بگیم ایمان به رسول صلوات الله علیه و آله ایمان به خدا هم هست، ایمان به امیر المؤمنین علیه السلام ایمان به رسول و ایمان به خدا هم هست، حتی شهادت به ولایت امیر المؤمنین متضمن شهادت به توحید و رسالته. شما کدوم امیر المؤمنین رو قبول دارید؟ اون امیر المؤمنین که توحید رو میگه و اون امیر المؤمنین که پیامبر رو عنوان خاتم قبول داره. ولی اونا غیر از این بحث های اعتباریه. در این بحث اعتباری نباید این رو هم مخلوط بکنیم.
وقتی نکته مون که خود تجارت انترا ترازه یا تحت تجارت بیاد، خود از کلام انترا نمیشه که خود اگه تجارت تراز اومد، آیا اصل تجارت از موقع تجارت؟
بله بله، چون همونجا ما گفتیم میگه تجارت انتراز نمیگه حتما باید رضایت مقارنه با تجارت باشه. میره تجارتی باشه، ترازی هم که بود تمام میشه. تمام که میشه یعنی باز خودمون تجارت سعبیت داره. بعد از اول اصلاش رو میشه نه دیگه، چون اونی که سر برای ملکیت خود تجارته. میگه آقا تجارت آمده سبب للملکیت و تملیک، یه رضایت میخواد، رضایتش هم بعد آمده.
انتراز شما
مرکب نمیگیریم؟ تجارت انتراز مرکب نه، اینکه بگیم مقارنه برای مرکبه. اما اگه ترازی نیاد اصلا ملکیت واقع نمیشه، اما اگه ترازی آمد این سبب اثر خودشو میکنه. برای که این سببه نه خود رضایت حالا البته این نکات دیگه این هست که ما این ترازی رو جزء و سبب قرار دادیم یا شرط قرار بدیم، این هم بحثایی که باید بکنیم. بله هنوز بله، حالا فعلا این جهتشو، یعنی این جهت که در تجارت انتراز مسئله اسناد و نسبت وجود نداره، اینو فعلا خواستیم. بله، یعنی میخوایم عرض کنیم اگر مثل مرحوم شیخ اوفو بالعقود و ای به عقودکم معنا میکنه، تجارت انتراز نمیتونه فرما تجارت و کم، این دیگه نه نمیشه اونجا همچه همین
انتراز بودی شما رو دار
نه، از این جهت تجارت انتراز روشن تره. بله خب، حالا بریم سراغ جواب سوم مرحوم شیخ. من قبلا عرض کردم، بازم تکرار میکنم، اون مقاصد رو حتما ببینید، این مواردی هم که ما ارجاع میدیم اونم رو حتما ببینید تا بحث براتون خوب پخته بشه و ابعادش خوب روشن بشه. در جواب سوم شیخ میفرماید سلمنا، که ما دلیلی که شارع چنین اجازه ای را امضا کرده داریم، یعنی یه اجازه ای که میاد عقد گذشته را مؤثر قرار بده، دلیلی داریم که چنین اجازه ای صحیحه و نافذه. خب خود شیخ اینجا میگه ما میتونیم حتی براتون تقریبی هم بر این مسئله ذکر بکنیم. میفرماید تقریبش اینه، معنای وفا به عقد یعنی چی؟ وفا به عقد معناش عمل به مقتضا و معدای عرفی عبده. خب اگر فرض کردیم اجازه آمده عبد را از اول مؤثر و ماضی قرار داده، باید بگیم آثارم از همون حین عبد بار بشه. این هم میتونه تقریب بشه، تقریب برای این سلمنا هست. حالا تقریب اصلی رو ما همون تقریب اصلی این است که نه اصلا عهودکم لازم نیست باشه، اونی که شما رو تو اشتباه انداخت این اسناده، اصلا لازم نیست در اینجا اسناد مطرح باشه. اما بعد از این که این رو میفرماین، دو مرتبه میفرماین که ما از اینم اغماز میکنیم که اگر حتی این تقریبا گفتیم اجازه میاد عقد را با مقتضای عرفیش نافذ قرار میده، معناش این است که من حین العقد میفرم نه اغماز میکنیم، انصاف این است که اگر به مقتضای عرفیشم نافذ قرار بده ملازمه نداره که آثار من حین العقد باشه. کمان که میفرماید چطور شما در قبولی رو میگید بعد از ایجاب، مشتری میگه قبل تو، این قبل تو رضایت به ایجابه، قبل تو امضای ایجابه، اما معناش این نیست که اثر از حین ایجاب بخواد بار بشه. یک فتح عملی هم دارن که خودتون رو مراجعه کنید، مثلا بعد از همه این حرفا، یعنی بعد از این که بگیم ما از نظر ادله دلیل داریم و قابلیت توجیه به این معنا که اجازه میاد مقتضای عرفی عقد رو نافذ قرار میده و مقتضای عرفی از حین عقده، همین رو اگر بگیم میفرمان این نهاز المعنا علا حقیقتهی غیر معقول. اجازه به چنین معنا غیر معقوله، اصلا میکنم این معقول نیست. خب چی میخوان نتیجه بگیرن؟ میخوان بگیرن حالا که معقول نیست، اگر دلیلی هم داریم اون دلیل رو باشه کنیم توجیه کنیم. اگر در یک جا ظاهر یک دلیل نقلی با یک دلیل عقلی تعارض کرد، ما باید این دلیل نقلی را توجیه بکنیم. ببینید دلیل نقلی فرض کردیم میاد اجازه بعدی میاد عقد قبلی را که تا حالا یعنی تا قبل از اجازه موصوف بود به عدم مؤثریت، این رو منقلب میکند به مؤثریت. بیفرمان خب این اشکال عقلیش این است که الشیء لا ينقلب عما هو علیه، این تا حالا متصف بود به عدم تأثیر، چطور با این اجازه حالا بیاد انقلاب پیدا بکند به مؤثریت؟ الشیء عرض میکنن لا ينقلب عما هو علیه، لذا میفرماین این اجازه فرمایید، لذا میفرماین این غیر معقوله، انقلاب غیر معقوله، پس باید چه کار بکنیم؟ فلابد من صرفهی، یعنی صرف دلیل، دلیلی که میاد چنین اجازهی رو میگه درسته، به دلالت الاقتضا. خب صرف میگیم قرینه لازم داره، شما اگر یک دلیل رو بخواید از ظاهرش برگردونین قرینه لازم داره، قرینه چیه؟ دلالت اقتضا. دلالت اقتضا یعنی این که اگر ما کلام رو بر اون معنایی که باید بگیم حمل نکنیم، این لفظیت در کلام حکیم لازم میاد، سونن لکلام الحکیم عن اللفظیت، میگیم بر یک معنایی بار میکنیم. خب این میشه دلالت اقتضا. میفرماد دلیلی که میاد چنین اجازه ای رو درست میکنه، بیاییم به دلالت اقتضا بگیم آه اگر یه دلیلی گفت این عهد از اون زمان مؤثره، نگیم خود ملکیت را از اون زمان میاره، نه بعد العهد تا قبل از اجازه این مبی هنوز در ملک این بایر و مالکه. پس چی بگیم؟ بگیم آثار این ملک را برای مشتری مترسل بکنه. بگیم اگر نمایی داشته در این مدت، این نمایش باشه برای مشتری، ولو اصل مال و اصل ملک به این ملکیت خود مجید تا قبل اجازه باقی مونده، اما آثارش رو، اونم آثار ممکنش رو در اینجا بار بکنیم. اگر نمایی در این مدت داشته این مبی، بگیم این نما باشه مال مشتری. اگر اون سمن نمایی داشته، اون سمن در این مدت باشه مال بایه. عبارت اینه: فلا بد من صرفهی به دلالت الاقتضا الى ارادت معاملت العقد بعد الاجازه، معاملت العقد الواقع مؤثرن من حیث و ترتیب الاثار الممکنه، فاذا اجاز المالک حکمنا بانتقال نماء المبی بعد العقد الى المشتری، و ان کان اصل الملک قبل الاجازه للمالک و وقع النما فی ملکه، ولو نما در ملک مشتری و در ملک مالک واقع شده، اما بگیم این نمایش مال مشتریه. والحاصل انه یعامل بعد الاجازه معاملت العقد الواقع مؤثرا منهینه، بعد از اجازه معامله بشد معامله عقدی که مؤثر است از هینه، عقد به نسبت الى ما امکن من الاثار، نسبت به اون آثاری که ممکنه. و می فرماین هازا نقلون حقیقیون فی حکم الکشف من بعض الجهات. و بعد می فرمان ثمره این رو با اون کشف مشهوری میگیم، اونایی که کاشف مشهوری هم و کشف مشهوری، میگن اجازه که اومد از هین عقد تمام آثار خودش رو میگذاره، از هین عقد این نقل و انتقال واقع شده، مبی رفته به ملک مشتری، مشتری هم ثمنش آمده به ملک این بایه و به ملک مالک، گویا اصیلین کشف حقیقی مشهوری مثل این است که خود اصیلین بیان معامله رو انجام بدن. این اجازه کشف عظیم می کند که در حین عقد تمام آثار محقق شده و تمام اونچه که عقد سببیت برای او داره محقق شده. اما اینجا شیخ می فرماید حالا اگر یه دلیلی دلالت داشت بر اینکه اجازه میاد عقد سابق رو مؤثر قرار میده، ولو اینکه همه اینا رو مبنای است که دیگه ما به عقل و شرط عقلی و سببیت عقلی و یا کاری اصلا نداریم، فقط رو مسئله انقلاب پیش میاییم، رو مسئله انقلاب نمیتونیم بگیم ما در این زمان تا حالا این مؤثر نبوده، اما از این زمان به بعد حالا بگیم باز از اول عقل مؤثر بوده. یه تعبیری رو مرحوم محقق اصفهانی دارن در این توضیح فرمایش مرحوم شیخ، میفرماید که چرا انقلاب رو شیخ میگه محاله؟ لأن الشيء الزماني لا يمر عليه الزمان مرتين حتى تكون على صفة عدم التأثير تارة و علا صفت تأثیر اخرى. میفرمان یه شیء زمانی، خب عقد یه شیء زمانیه، این یمر رو علیه زمان، اما زمان بر زمانی یک بار مرور میکنه. ماها زمانی هستیم، الان لحظه یه مثلا ساعت ده از ما یک بار عبور میکنه، زمان دوبار از زمانی عبور نمیکنه. لا یمر علی الزمانی از زمان و مرتین، و لازمه انقلاب این است که مرتین عبور بکنه. یعنی بگیم آقا این زمانی در یک بار که زمان عبور کرد متصفون به عدم تأثیر، با دو مرتبه که در همون زمان زمان به عبور بکند متصفون به تحت تأثیر، این میشود انقلاب و این محاله. این هم برهانیست که مرحوم اصفهانی برای استحاله انقلاب میارن. خب حالا انقلاب محاله، حالا که محاله باید چی بگیم؟ شیخ میفرماید باید یه چیزی بگیم به حسب الواقع نقله، یعنی بگیم وقتی اجازه آمد الان ناقلیت میاد، الان به ملک طرف این منتقل میشه، اما آثار کشف از هین عقب بر این عقب بار بشه میشه نقلون حقیقیون فی حکم کشف. این خلاصه فرمایش مرحوم شیخ در این جواب سوم. اینجا اول یه مطلبی از سید عرض بکنیم. سید یه حاشیه‌ای داره بر مرحوم شیخ، میفرماید شما که میگید این اجازه میاد عقدی که تا حالا بر صفت عدم تأثیر بوده از حالا تا حالا دو مرتبه منقلب مؤثریت میکنه، میفرماید نه، عرض میکنم که لقائل ان یقول، این صفحه 181 جلد دوم حاشیه سید، کون العقد موجودن علا صفت عدم تأثیر اول الکلام. می فرماید ختم ما، یعنی کاشفی ها نمیگن این عقد از اول متصف به عدم تأثیر بوده تا شما بگید اجازه میاد رو منقلب میکنه به تأثیر و هازا انقلاب محال، نه، او میگه از اول متصف مؤثریت بوده. کاشفی ها ادعاشون اینه، میگن ما نمیدونستیم تا قبل اجازه، اجازه که آمد ما میفهمیم که این عقد از اول متصف به تأثیر بوده. فعینل انقلاب میفهمد بله، این قول به کاشفی ها فقط گیرش مسئله شرط متأخره. شما شیخ انصاری شرط متأخر رو محال میدونی، من مرحوم سید شرط متأخر رو میگم مانعی نداره، ولی چیز دیگه به نام انقلاب در اینجا مطرح نمیشه. مرحوم محقق اصفهانی میفرماید سید اینجا برداشت غیر صحیحی رو از کلام مرحوم شیخ کرده، برای اینکه مفروض کلام شیخ در این جواب سوم اغماز از مسئله شرط متأخر و استحاله شرط متأخره، یعنی شیخ اصلا میخواد اینجا یه استحاله دیگر رو بگه در جواب اول مسئله شرط متأخر رو مطرح کرد در جواب اول، اما دیگه در جواب دوم و سوم مسئله شرط متأخر مطرح نیست. حالا این رو تأمل بفرمایید تا دنباله مطلب انشاءالله فردا. و صلی الله علیه و سلم.